عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 86.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. چند تا سوال شده نسبت به بحث جلسه قبل که من به سوال کننده عرض میکنم همه این سوالات شما جز بحثایی است که انشالله بحث خواهیم کرد. فقط سوال اولتون که جلسه قبل از امام صادق علیه السلام روایتی رو نقل کردم که مرگ یک خواب طولانی است. خواب معمولی وقتی ما میخوابیم بعد از چند ساعت نفس به بدن برمیگرده، ولی مرگ خوابی است که در تمام دوران برزخ نفس از بدن جداست، در قیامت نفس به بدن برمیگرده. پرسیدن که بعد از مرگ بدن میخوابه یا نفس میخوابه؟ این سوال در اون حدیث اشاره شد و در ادامه بحثم انشاءالله براتون توضیح خواهم داد. اتفاقا روایات ما اینا رو مفصل توضیح دادن. ببینید اصلا خواب چیه؟ خواب جدایی نفس از بدنه. آیهشو خوندیم براتون، الله یتوفی الانفس حین موتها و من لم یموت فی منامها. همونطوری که در مرگ نفس را از بدن جدا میکنن، در خوابم جدا میکنن. پس خواب جدایی نفس از بدنه، منتها با این تفاوت که در خواب یه تعلق مایی بین نفس و بدن برقراره، در مرگ به کلی این تعلق جدا میشه. پس بگیم بدن میخوابه، بدن منهای نفس که جسمه، ماده است، ماده و جماد که منهای نفس، نه خواب براش مطرحه نه بیداری. نفس جدا می شود میشه خواب، چون و خود نفس که دیگه خواب نداره، نفس تو عالم نفوس داره سیر میکنه. و همین جهت رؤیای صادق هم مطرح میشه. حالا یه روایتی اگر امروز رسیدم براتون میخونم که مجملش اینه، بعد اگه رسیدم حالا مفصلش از روایت میخونم. از یکی از معصومین علیه السلام راجب رؤیای صادقه سوال کردن. حضرت فرمودن که تا قبل از امت برخی از انبیا رؤیا در عالم خواب صورت نمی گرفت، انسان می خوابید خواب نمی دید. ولی بعد بعضی از پیروان انبیا اومدن سوال کردن که چجوری میشه انسان بعد از مرگ زنده بشه. خداوند مقرر کرد خواب ببینن. گفت همونطوری که در عالم رؤیا شما خوابید یه اموری را می بینید، رؤیای صادقه، به همین شکلم در عالم برزخ و قیامت نفس خواب را یک نشانهی برای مرگ و از بیداری بعد از مرگ گرفتن. اینا رو همه رو انشاءالله براتون توضیح عرض میکنم. اجازه بدید من رو روالی که براتون برنامه چیدم اگر خدا توفیق بده بتونیم بحث کنیم با همون روال پیش بیام. همه اینا رو از روی روایات هم عرض خواهم کرد، روایاتش هم یادداشت کردم براتون. خب بحث در این بود که ببینید یکی از واقعیت‌های محسوس و ملموس که هیچ کسی در این عالم نمیتونه انکار کنه، زندگی و مرگ. زندگی میکنیم محسوسه، ملموسه. غذا میخوریم، راه میریم، صحبت میکنیم، دید و بازدید میکنیم، میخوابیم، بیدار میشیم، همین حیات دنیوی ما، اینا همه محسوس و ملموسه. آیا احتیاج به استدلال؟ خب نداریم، میبینیم اونجا که عیان است چه حاجت به بیان است. یکی از واقعیت‌های محسوس و ملموسی هم که احتیاجی به بحث و بگو مگو نداره مرگ. هممون قبول داریم، هر یک از ماها. من بعضی وقتا با خودم خلوت میکنم، مخصوصا شبا موقع خوابیدن، یه وقتای خوابم نمیبره، تو ذهنم میارم کسانی که تا حالا من یادمه از دوستانم، آشنایانم، بستگانم از دنیا رفتن میشمرم، چقدر بودن. فلانی رفت. خب اینا واقعیت هاییست، هممون دیدیم دیگه. خب پس مرگ چیزی نیست که ما بخوایم استدلال کنیم آقا مرگم هست و خب همه قبول دارن، گرچه به فرموده مولا امیر المومنین علیه السلام فرمودن ما رأیتو یقیناً اشبه به شک من الموت، من یقینی را شبیه‌تر به شک از مرگ ندیدم. یعنی همه یقین دارن که میمیرن، هیچ که در این عالم نیست بگه من یکی که نمیمیرم. نه خیر، همه بناس در عالم انک، خدا به پیغمبر میفرماد انک میت و انهم میتون، توی پیغمبرم میمیری، همه میمیرن. کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی باید مرگ رو بچشه. این یه امر یقینیه، پس شکی درش نیست. اما بحثی که مطرحه، نگرش ما انسان‌ها به مرگ و زندگی و نتیجه گیری از این نگرش در عمل کرد، خیلی مهمه. خوب عنایت بکنید. عمل کرد هر یک از ماها مسلماً در ارتباط با بینش ما هاست. تعبیر دیگرش که تو بحث‌های تخصصی صاحب نظران بحثشو کردن، فرمودن که ایدئولوژی هر مکتبی از جهان بینی اون مکتب سرچشمه میگیره. حرف درستی. من در قالب مثال اینجوری مطرح میکنم، اگر شما به یک مارکسیست کمونیستی که نه خدا رو قبول داره، نه قیامت رو قبول داره، نه روح رو قبول داره، نه فرشتگان و نه عالم معنا رو، ماتریالیست، او غیر از ماتر هیچی رو قائل نیست، غیر از ماده هیچی رو قائل نیست، به یک ماتریالیست که بینشش، نگرشش، نظر و اندیشش اینه که معنویت وجود ندارد، توقع کارهای معنوی داشته باشید، این درسته؟ اصلا باور نداره. وقتی باور نداره برای چی کار معنوی بکنه؟ اما یه انسانی که معنویت رو قبول کرده اگر کار معنوی نکنه، شما اعتراض میکنید آقا جون شما دیگه چرا؟ شما که قبول داری. پس این بینش باید توی عمل کرده ما خودشو نشون بده، که همونی که قرآن کریم اگر فرمود عمل و صالحات، قبلش میگه آمنو، ایمان دارن که عمل صالح میکنن، اگه ایمان نداشتن که عمل صالح براشون مطرح نبود. خب حالا که ما مرگ زندگی رو از واقعیت ها میدونیم، نگرشی که نسبت به مرگ و زندگی داریم چگونه است؟ یک، چنان زندگی دنیوی، حیات این نشأه ما را به خود مشغول کند که یادمون بره بابا ما برای اینجا نیستیم. مگه ما برای اینجاییم؟ هیچ آیه‌ای در قرآن کریم و هیچ کتابی از کتب انبیا و اولیا، انبیای گذشته، و هیچ حدیثی از هیچ معصومی، چه در دنیای اسلام و چه انبیا و اولیای گذشته، نگفتن شما برای دنیایید، همه گفتن شما برای آخرتید. در قرآن هم تصریح شده والآخرتو خیر و ابقا، آخرت بهتره، آخرت باقیه، آخرت دوام داره. همه بحثی که رابطه دنیا و آخرت یعنی زندگی و مرگ رو برای ما مطرح کردن، حالا میرسیم با هم بحث مفصل انشاءالله میکنیم، همش به این نکته تأکید کردن که آقا جون دنیا کلاسه، زندگی یه فرصته. برای چی؟ برای دور دیدن، آماده شدن، مهیا گشتن جهت حیات اخروی. خب اینو اجازه بدید اول من یه تحلیل عقلی بکنم، با این مقدمه تحلیل عقلی بریم سراغ آیات و روایات. عنایت بفرمایید، موجودات عالم به اقتضای اون رتبه ای از وجود، اون مرتبه و درجه ای که از هستی ذات اقدس الهی به اونا داده، یا آثاری دارن. مثلا شما یه دانه گیاه یا آثاری داره که هیچ وقت انگشتر من اون اثر رو نداره. چرا؟ چون رتبه وجود اون دانگی ها رتبه نباتی است، نفس نباتی داره. چون نفس نباتی داره تغذیه میکنه، رشد میکنه، تولید مثل میکنه. اما این انگشتر تغذیه نمیکنه، تولید مثل نمیکنه، رشد و نمو نداره، رتبهش اون نیست. کما این که حیوان یا آثاری داره که نبات نداره، انسان یا آثاری داره که حیوان نداره. حالا اگر شما از نبات که نفس نباتی داره، الان این انگشتر تو دست من، فرض کنید یک نیستان یه نقره است، فرض کنید یک مثلا برلیان، یک طلای ناب درجه یک قیمت کذایی، این تو کف دست من، یه دانه مثلا گندم، یه دانه ارزن، نه قیمتش با این قابل مقایسه است، نه وزنش، نه حجمش. اما اون دانه ارزن رو تو باغچه بگذارم، روش میکنه، میاد بالا و ساقه میده و کم کم یه خوشه میده، چند تا دونه ارزن دیگه هم تولید میکنه که هر یک از اونا میتونه چند تا اما این انگشتر رو تو باغچه بکارم، یه درخت انگشتر در نمیاد، چهار تا انگشتر هم رو شاخه‌هاش سبز بشه، چون رتبش این نیست، اون رتبش هست. حالا منظورم اینه، اگر یک دانه ارزن رتبش اینه، یک، شما در شرایطی قرار ندید که آثار رتبه اش پدیدار بشه، نمیگید زایه شده، زایه شده. دو، شرایطی را که احتیاج دارد تا آثارش رو بروز بده، اون شرایط رو نپذیرید، هماهنگ با اون شرایط قرار ندید، آثار بروز میکنه؟ نه. دو چیز دقت کنید، یک، اگر یک دانه گیاه، حالا من مثال رو گیاه بردم بعد بیارم رو انسان، اگر یک دانه گیاه رتبه ای داره که آثاری بر اون رتبه مترتب میشه، شما اون رتبه رو در نظر نگیرید، اون درجه رو شناسایی نکنید، و لذا آثاری که بناست برای اون رتبه مترتب بشه بروز بکنه، بروز نکنه، زایه شده دانه دیگه. دو، اگر این رتبه شرایطی احتیاج داره تا اون آثار بروز کنه، شما اون شرایط رو نپذیری، گرچه رتبه رو قبول دارید، آثارش هم قبول دارید. مثلا یه وقت من دانه ارزن رو خیال میکنم مثل انگشتره، میگم که خب همجا نگه میدارم دیگه، چون نپذیرفتم رتبه ای دارد که باید آثاری داشته باشه، پس رشد ندادم. اما یه وقت میگم نه، من قبول دارم که دانه ارزن انگشتر نیست، این نفس نباتی داره و میتونه رشد کنه، اما شرایطش چیه؟ مثلا باید تو خاک قرار بگیره، باید آب بهش برسه، من این شرایط رو قبول نمی کنم، بازم به اون چی که باید برسه میرسه؟ نه. حالا اینو بیارید راجع به انسان، رتبه انسان چیه؟ چی میخواد بشه؟ اونو میشناسیم یا نه؟ اگه نمیشناسیم، مثل این که رتبه ارزن چیه؟ انگشتر نیست، فرش نیست، میکروفون نیست، بابا نفس نباتی داره، نفس نباتی باید رشد کنه بیاد بالا، من نمیشناسم. انسان نفسش چی داره؟ چی میخواد بشه؟ اون اول بشناسم. دو، شرایطی که نفس انسان باید به اونی که بناس برسه برسه چیه؟ نفس انسان مرتب با هم بحث کردیم، چه میتواند شود؟ فانی فلا، یا ایتها نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. نفس بیا بالا، نفس نباتی ارجعی الی ربک براش مطرح نیست، نفس حیوانی ارجعی الی ربک براش مطرح نیست، کما اینکه انگشتر رشد کن شاخه بده براش مطرح نیست. حالا میگید این انگشتر تلاس خیلی قیمتی تر از یک دانه ارزنه، باشه، ولی نفس نباتی نداره. شما لذا میتونید بگید که ای ارزن، یا به یک کشاورزی که ارزن میکاره، ای کشت کار ارزن، این دانه را به خوشه برسون، بذار این دانه خوشه بشه، بذار این بذر گل بشه، بذار این مثلا بذر درخت بشه میوه بده. چرا؟ چون میتواند بشود. انسان چه میتواند بشود؟ فانی فی الله. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. پس اینکه رتبه نفس ناطقه رتبه فنای فی الله، سیر الالله، سیرورت الالله، لقاء الله، همین اون حرفایی که قبلا گفتیم با توجه به معانی خاص خودش، رتبه این میتواند باشد. شرایطش چیه؟ حتما در مزرعه دنیا کاشته شود. آبیاری لازمه مزرعه دنیا براش صورت بگیره. دقت کنید چی عرض میکنم. این دانه ارزنه، میتونه اون خوشه بشه، باید تو باغچه بذارم، تو خاک بذارم، حیفم میاد. خب نمیشه، حیفت میاد اینو ببری توی خاک قرار بدی، این خوشه نمیشه، یعنی اونی که بناس بشه نمیشه. انسان بناس به خدا برسه باید بیاد تو دنیا. لذا میگه که من انسان رو لکم فی الارض مستقر و مقام، شما رو قرار دادم برید تو زمین، اما تو زمین برید چیکار کنید؟ همونطوری که اگر من مزرعه دارم میخوام دانه گندم یا ارزن رو تو مزرعه ببرم، به چه منظور؟ استفاده ای که از مزرعه برای جذب مواد غذایی در نفس نباتی این دانه هست بشود خودشو نشون بده. اگر غیر از این باشه، من دانه رو تو مزرعه کاشتم، منظورم جذب غذا از مزرعه نباشد، ریشه دوانیدن و ساقه دوانیدن نباشه، این عمرزایی کردن هست یا نه؟ هم زمین و مزرعه رو معطل کردم، هم بذر رو ضایع کردم. آخرش چی شد؟ هیچ. این زمین بیکار موند، بذر منم هدر رفت، عمر منم ضایع شد. انسان در دنیا، مگه نفرمود از دنیا مزرعه الاخره، اگر ول آخرتو خیرون و ابقا، از دنیا مزرعه الاخره، دنیا مزرعه آخرته. اگر دنیا مزرعه آخرته، رابطه ما در این عالم باید چگونه باشد؟ خوب دقت بفرمایید. ما به عنوان رتبه وجودی انسان، ما نظام طولی عالم خلقت رو بزرگان اومدن، وارد بحثش نمیشم، اینجا فقط اشاره است. یه عالمی داریم، عالم لاهوت، فقط مربوط به خداست، اله، حرفی راجعش نمیزنیم. اولین تجلی لاهوت در ماسوالله میشه جبروت، تجلی جبروت در مادون جبروت میشه ملکوت، مرحله مادون ملکوت میشه عالم ناسوت. در وجود جماد ناسوتی هست دیگه، ملکوتی نیست تا چه برسه به جبروتی. جمادات ناسوتی هن، مادی هن، طبیعی هن، ملکی هن. نفس نباتی درجه ای از ملکوت رو داره که از اون درجه بیشتر از ملکوت نفس حیوانی داره. نفس انسانی اگر از ملک داره، طبیعت ناسوت که بدنه، از یعنی وجود انسان، و نفسش از ملکوت داره، اون درجه‌ای که نبات داره، اون درجه‌ای که حیوان داره، ولی میاد بالاتر، از جبروت هم برخوردار میشه. اثر رتبه جبروت در وجود انسان تعقله، اثر وجود ملکوت در انسان تخیله، اثر وجود ناسوت در انسان همین خور و خواب و احتیاج به عالم مادیه. اگر در نبات از ملکوت هست، لذا درخت میتونه آب طبق روال ملکوتی باید سرازیری بره یا سربالایی؟ سرازیری باید بره طبق روال ناسوتی طبیعی،
ولی چرا در شاخه‌ای درخت بالا میره به نوک 50 متر میرسه؟ سیطره نفس نباتی بر طبیعته. یعنی طبیعت بر ناسوت غلبه میکنه، میگه من میخوام آب بیاد بالا، میکشه میبره بالا. حیوان میگه من الان میخوام بر این طبیعت تسلط پیدا، این علف از اینجا میکنم، این درخت رو اینجوری باش، و میرم بالا شاخشو میشکنم میندازم پایین. میمونا رو دیدید میره بالا، نارگیل از اون بالا پرتاب میکنه پایین میشکنه، بعد میاد پایین شروع میکنه به خوردن. سیطره ملکوت بر ملک. اما انسان که جبروت داره، سیطره جبروت حتی بر ملکوت. حالا این جزئیاتش تو کلاس دیگه، ولی اینجا کاربردش رو میخوام بگم. سیطره جبروت بر ملکوت و ملکوت بر ناسوت کجا باید خودشو نشون بده؟ لذا نفس وقتی از بدن ما خارج میشود یعنی چی؟ خواب یا مرگ. خوب دقت کنید، یه جور خروج نفس از بدن میشه خواب، چون خروج چیه؟ موقتی که وابستگیش کاملا قطع نشده. لذا سیری که نفس در عالم خواب میکند گاهی تو عالم تخیلاته. یعنی نفس از درجه ملکوت مادون جبروت، چون گاهی جبروت و ملکوت رو با هم میگن ملکوت، ولی اگه بخوام تجزیه بکنم، خواب شکم میبینه، خواب شهوت میبینه، خواب پول میبینه، خواب ثروت میبینه، خواب تو اینا. دیدید بعضیا مثلا کلاس عرفان میره، استاد عرفان پیدا میکنه، برای چی؟ که به من یاد بده چه ذکری رو به کار ببرم اقتصادم بهتر بشه، درآمدم قوی تر بشه. این مثل رویای صادقه برای تأمین نیازهای شهوانی. این ملکوت حیوانیشه، نه ملکوت رحمانی جبروتی. ملکوت در حد حیوان، این حیوانم داره که حیوان مگه سیطره، مگه نفسشو به کار نمیبره که بهتر سیر بشه؟ مگه نفسشو به کار نمیبره که چجوری شکار کنه؟ حیوانات دیدید گاهی مثلا چنان زیرکانه، این راز بقا رو تلویزیون گاهی نشون میدادم، این فیلم ها رو نگاه میکنه، این حیوان با یه لطایف الهیلی قایم میشه اون پشت تا شکار رو ببینه، حمله کنه شکار رو بدره تا بخوره. خب خیلی زرنگیه، این زرنگی مال ملک نیست، مال ملکوته. همونطوری که در بدن درخت نفس نباتی وادار میکنه آبو بکش ببر بالا و دخل و تصرف بکن. اگر انسان تمام قدرت نفسیشو در حیات دنیوی در مسیری به کار برده است که در حد تخیل بماند، تو عالم خوابم خوابش خواب تخیلیه، بهشتش هم بهشت مرحلیه، اگه بهشتی هم بشه بهشتیست که قضا خوب بهش میدن، بهشتیست که هورالعین بهش میدن، قلمان میدن، ولی بهشتی که معلومات بهش بدن نیست. حالا خوب دقت کنین، میخوام ربط بدم با آیات. نفس در مزرعه دنیا چجور پرورش مییابه؟ ما باید مرگ و حیات رو اینجوری نگاه کنیم. چجوری نگاه کنیم؟ بگیم زندگی دوره‌ایست بسیار گرانقدر، 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، 50 ساله، دوره است بسیار گرانقدر که شکل بخشی حالت نفس من یا بروز رتبه های تو در تو و پله پله ای نفس من با نحوه زندگی تو دنیا معلوم میشه. و مرگ چیه؟ بردن در عالمی که در اون عالم واقعیت رتبه نفس من اونجا رو می شود. اگه آدم اینجوری فکر کرد، زندگی رو چجور نگاه میکنه؟ مرگ رو چجور نگاه میکنه؟ زندگی رو اینجوری نگاه میکنه، فرصت طلایی، وقت داره 3 ساعت پشت تلفن با هم دیگه جوک بگن بخندن، حرامم نیست، آقا خسته شدم گوشی تلفن رو برداشتم با یکی دیگه با هم یک کمی آ خسته شدم شما از اون ور جوک تعریف کن منم از این ور جوک تعریف کنم یکم بخندیم، حرام نه. ولی مگه ما چقدر عمر داریم؟ ما قراره بعد از مرگ تا کی زنده باشیم؟ الی الابد. حالت بعد از مرگمون الالعبد مربوط به نحوه زندگی چند روزه دنیاییست. لذا پیغمبران و امامان از این که مجبورن بخوابن چون باید بخوابن استغفار میکنن، استغفار اونها حتی مال خوابه، از این که مجبوره یه مقدار وقتشو صرف کنه بشینه غذا بخوره، مجبوره یه مقدار وقتشو صرف کنه باید انجام بده، اونا هم به قصد قرب الهی عبادته، اما میگه اگر من همینم احتیاج، مثلا اینجوری بگم آقا بنده 8 ساعت احتیاج دارم به خوابم یا 6 ساعت، میگه با 6 ساعت خواب خستگیم رفع میشه، میتونم بقیه رو مشغول کارم باشم، 10 ساعت میتونم کار کنم ولی مثلا 4 ساعت احتیاج به استراحت دارم. اون کسی که حیات رو اینجوری در رابطه با آخرت میبینه اگر 6 ساعت خواب خستگیش رو رفع کنه حاضر 7 ساعت بخوابه؟ میگه 1 ساعت هر شبانه روز از دست بدم مگه میشه؟ و اگر با 4 ساعت استراحت 10 ساعت میتونه کار کنه، 9 ساعت کار میکنه 5 ساعت استراحت کنه؟ نه. چرا؟ چون نگرشی دارد که عمر ارزش داره، حیات دنیوی ارزش داره، از این دید. اما از دید دیگر اگر حیات دنیوی را برای حیات دنیوی ببیند، غفلت از مرگ و ابزار بودن حیات دنیوی برای عالم آخرت فکر کند، این میشه حب دنیا که رأس و کل خطیئه میشه. حالا اجازه بدید این مقدمه ای که چیدم، من با توجه به آیات قرآن کریم و روایاتی که وقت امشبم اجازه بده یه مقداری با هم دیگه بحث کنیم. سوره مبارکه حدید آیه شماره 20 و 21 زیباییش اینه که آیه 20 و 21 با هم ببینیم، خیلی نکته جالبیه. اول آیه 20 میفرماد اعلمو، شاید عرض کرده باشم در زبان فارسی شما یه وقتی مطلبی رو میخواید به یه جمعی بیان کنید، میفرمایید که حواستون هست؟ گوش میدید؟ با شما ما دقت بفرمایید؟ یعنی میخواید نظرشون رو بیشتر به این مطلب جلب کنید. یه وقت میفرمایید به فارسی این مطلب خیلی مهم، نیاز به فکر کردن و اندیشه داره، من خدمتتون میگم، بعد شما روی این فکر کنید ببینید به چه نتیجه میرسید با هم بحث کنیم. در زبان عربی مخصوصا زبان قرآن و روایات اونجایی که میخوان یه تنبه بدن میگن علا، هم اول جمله، اونجایی که میخوان بگن مطلب فکر کردنیه یاد گرفتنیه اولش میگن اعلم، هم تو آیات داریم هم تو روایات. در اول آیه شماره 20 سوره حدید ذات اقدس الهی میفرماید اعلم، چی رو یاد بگیریم؟ بدانیم، روش فکر کنیم، مکس کنیم که شناخت بهتری پیدا کنیم. انما، این است و جز این نیست، فقط الحیات و دنیا، اگه فقط زندگی دنیوی باشه، مرگ برای آخرت مطرح نباشه. اعلمو انما الحیات و دنیا، اگه فقط همین زندگی دنیوی باشه، لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. تا اینجا شو، چون قبلا هم بحث کردم سری رد میشم بحثم قسمت های دیگش. یه مقدار زندگی لعب، بازی های کودکان است، لهو سرگرمی های نوجوانیه، زینت و تفاخر، آدم تا بچه است، مثلا یه فرد رو 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله اسب بازی و بازی و بریم تو کوچه و بدویم و بازی کنیم، و سن 10، 12، 11، 14، 15، 20، 21 لهو مطرح میشه، شهوت. یه مقدار بالاتر میره تفاخر و تکاثر و زینت، خونه من قشنگتر باشه، مدل اتومبیل من بالاتر باشه، من بچه هامو به رخ دیگران بکشم، آقا فرستادم فلانجا درس خون، فلانجا فلان مدرک گرفت، فلانجا فلان شغل رو پیدا کرد. تفاخرون و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، یعنی همه، اگه فقط حیات انما فقط حیات دنیوی باشد، یا با یه مدت بازی کودکانه است، یا شهوترانی های سنین خاصه، یا تفاخر و تکاثر در اموال و اولاده، کمثل قیسن اعجب الکفار نباتو، کمثل به مانند بارانیست که میباره. یه دانه کاشته شده در اینجا کفار به معنی کشاورز که دانه رو پنهان کرده، کشاورزانی که دانه ها رو پنهان کردن، باران میباره، سبز میشه، میاد بالا، میگه عجب چه قشنگ شد مزرعم، چقدر شادابه، چه حاصلی دارم. که مثل قیسن اعجب الکفار نباتو، سبزی این مزرعه در اثر باران، اون کفار پنهان کننده های دانه را، پوشاننده دانه کشاورز را به تعجب وامی داره. ثم یهیج و فتراه و مصفر را، سپس خشک میشه، زرد میشه. ثم یکون و حطاما، چیزای هیچی که باد میاد و همه را میبره. و فل آخرته، حالا از اینجا به بعد، اعلمو انما الحیات الدنیا، اگه فقط دنیا باشه، خب یه مدت که بازی کردید، یه مدت که دنبال شهوت بودید، یه مدت هم که دنبال اموال و تکاثر در اولاد و اموال و این حرفا بودید، مثل یه بارانی که بارید و مزرعه رو شاداب کرد و خیلی، اما بعد هم زرد شد و باد شد اومد و همه رو برد، تموم شد. حالا که اینجوریه، این حیات دنیوی رو با این نمونهی که تو دنیا میبینید مقدمه قرار بدید. راجبه چی؟ توجه کنید. و فی الاخرته عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان، سه درجه گفت. و فی الاخرته، حالا که این دنیاست، شما تو این دنیا چجوری زندگی میکنید؟ آخرتتون که حاصل این دنیاست، یکیش عذابه. یعنی اگر کسی رتبه نفسش فقط در ناسوت بماند و ملکوت رو برای ناسوت به کار ببره، با اون تعبیری که کردم، یعنی این قدرت نفس را صرف کند، بهتر بخورم، بهتر بپوشم، بهتر اتومبیل داشته باشم، به اینا همه مال چیه؟ مال این نشأ است. نمیگم نباید خورد، نباید پوشید، خوردن هدف نباشد، وسیله باشد، پوشیدن هدف نباشد، وسیله باشد. اگر برای خوردن و پوشیدن و این امور دنیوی باشه، نتیجهش در عالم دیگر که یا اومد تبل سرائره چی میشه؟ نتیجهش این میشه و فی الاخرته عذاب شدید. نفسی که ملکوتش گرفتار ناسوت بود در عالمی که یا اومد تبل سرائره چی میشه؟ میشه عذاب. و مغفرتون، یه مرحله بالاتر از عذاب، یه بخششی شامل حالش میشه که دیگه جهنم نره. اونایی هن که نفس ملکوتی رو به کار بردن، نه برای فقط مرحله دنیوی، آخرت در نظر داشتن، ولی آخرت رو در چه مرحله؟ در مرحله نهایتش تخیل ملکوتی، نه تعقل جبروتی، که فرقشو بعد از روایات میگم، توضیح میدم. میگه باشه، اینا رو مالا باشون اغماز کنید، ببرید یه کاخ بهشون تو بهشت بدید، یه چهار تا باغ هم در اختیارشون بگذارید، شل زردای بهشت هم بهشون بدید، درختای گلابی بهشت هم به قول مرحوم جوادهای ملکی تبریزی از این گلابی ها مشغول خوردن باشن. چرا میفرماد اعلمو، بدانید آقا، دنیا لهو و لعب داره، دنیا تکاثر در اموال و اولاد داره، دنیا آدمو به خودش مشغول میکنه. نتیجه نحوه دنیا بودن شما و فی الاخرته یا عذاب شدید، یا و مغفرتون من الله، یا و رضوانون. رضوان چیه؟ مغفرت درجه بهشته، چون وقتی اونجا میفرماد جناتن تجری من تحت الانهار، بعدش میگه و رضوانون من الله اکبر دیگه، پس مغفره برمیگرده به اون درجه، جنات هست، ولی بالاتر از درجه مغفرت و بالاتر از درجه جنت، درجه چیه؟ درجه رضوانه. چرا این ستا را با دنیا قرآن داره مطرح میکنه؟ دنیا چجور زندگی میکنید؟ یه جور زندگی دنیوی میشه فی الاخرته عذاب، یه جور زندگی دنیاوی میشه فل آخرت مغفره، یه جور زندگی دنیاوی میشه در فل آخرت چی؟ و رضوان من الله. تو دعای شب عرفه دارید، بعد نگاه کنید، خدایا از تو میخوام، میخوام این به این جهت عرض کنم که بعد نتیجه بگیرم، خدایا از تو میخوام اون چرا در امشب و فردا به بهترین بندگانت میدی به من بدی. یعنی چی؟ یعنی دعای معصوم داره به ما یاد میده قانه به سطح پایین تر بله نشید. امیرالمؤمنین فرمودن تو مسائل مادی مادون خودتون رو نگاه کنید، ولی تو مسائل معنوی ما فوقتون، ولی امثال بنده همیشه عکسیم. تو مسائل مادی همیشه ما فوق خود، او اینقدر بیشتر از من داره، چرا من نداشته باشم؟ نمیگم حرامه، اگر به حرام نیفتید این رقبت کار اقتصادی در شما درست کنه حلال اب نداره، ولی امیرالمومنین فرماد ارزش کجاست؟ تو مسائل معنوی بگی فلانی رو ببین چقدر اوج گرفت، منو ببین کجام. لذا اگه میگه فردای قیامت عذاب است، اون که نعوذ بالله، ولی مغفرت و رضوانه، به مغفرت قانع بشم رضوانو نخوام، ضرر هست یا نیست؟ خسران هست یا نیست؟ چی باعث میشه بعضیا مغفرت شامل حالشون بشه، بعضیا رضوان شامل حالشون بشه؟ از آیات دیگه براتون باز میخونم. این مربوط به نحوه زندگی ماست که بدانیم آقا جون اینجور داریم زندگی میکنیم، بعد اونجا چی در انتظار ماست. و فل آخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. دوباره برگشت، الله اکبر. اول آیه اعلمون، توجه کنید، یاد بگیرید، فکر کنید، وقت بذارید، کار میبره، رو اینا مکس کنید که چی؟ انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولا که مثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج و تراه مصفر را ثم یکون حطاما و فی الاخرته. این دنیا و فی الاخرته، عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. و وقت دوباره ادامش، و مل حیات الدنیا الا متاع القرور. اما اگه این دنیاست یعنی چی؟ یعنی بیاد آخرت نباشید، مرگ حواستون رو جمع نکنه، باورتون نشه. آقایون خانوما، کدوم یک از ماها، والله راست میگم، صیغه قسمه، شب عرفه است دیگه، امشب آدم بخواد یه مقداری بی‌احتیاطی کنه دیگه وانفساست. به خدا راست میگم، جلسه ای از حسینیه بنده بیرون نرفتم، مثلا میشه چهارشنبه است، که باورم بشه من جلسه دیگه زندم بیام اینجا یا جلسه دیگه شما باید مجلس فاتحه برای من بگیرید. آقا جون مرگ اینه، ما باید مرتب مرگ جلو چشمون بیاریم، برای اینکه غرق این دنیا نشیم، فریب دنیا نخوریم و بدانیم که این دنیا ابزار آخرته. ما نیومدیم تو دنیا برای دنیا کار کنیم، ما اومدیم تو دنیا برای آخرت کار کنیم. لذا به ما گفتن چی کار کنید؟ هی وصیت نامه بنویسید، وصیت نامتون رو نگاه کنید، کفن بخرید، هی کفنتون رو نگاه کنید. حتی گاهی مستحب به انسان نیمه های شب، حالا نه اینکه یه وقت باز بارها عرض کردم بپوشه بقیه رو بترسونه، حالا یه وقتی تو خونه تنهایید، خلوت کسی نیست، کفن بپوشید، با کفنتون نماز شب بخونید، کسی نباشه، ببینید چه حالی بهتون دست میده. آدم کفن بپوشه، با کفن نماز شب بخونه، بعد یه لحظه به خصوص اگه تنها باشه، کسی نه، چون اینجور چیزا رو نباید کسی ببینه، اگه تنها بودید و کسی ندید، بعد خودتون با خودتون حرف بزنید. آدم با حالتی که با کفن تو قبر میخوابه، با این کفنی که پوشیده تو فرض کنه قبره، یه گوشه اتاقش و یه حالتی مثل مرده تو قبر دراز بکشه، بعد این تلقینو خودش برای خودش بخونه، بعد بگه فرض کنید من الان مردم، یکی بالا سر قبر من داره برای من این اذکار تلقینه میخونه، راستی اگر این لحظه‌ای که الان من دارم واقعیت عالم قبر بود و این تلقین بود، ولی وای بر من و اعمال من، چی جواب بدم؟ حالا که فرصت دارم پس یه جور دیگه زندگی کنم. لذا گول دنیا رو نباید خورد. همه اومدن رفتن، ما میای میریم. همه چهار روزه زندگی رو خوردن و خوابیدن و بدتر و بهتر تموم شد رفت، ما هم خوردیم و خوابیدیم و میخوریم و میخوابیم، تموم میشه میره. ولی خوشا به حال اون کسی که اولین اعلمو یاد بگیره. چی رو یاد بگیره؟ دنیا کمثل غیثه، اعجب الکفار نباتوه، اما بعدش و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. این زندگی دنیوی یک کالای گول زننده است، خیلی ها رو گول میزنه. شخصی در محضر امیرالمؤمنین به دنیا فحش میداد، حضرت فرمود چرا به دنیا فحش میدی؟ گفت گول زد. گفت تو گول خوردی، تو میتونستی از دنیا گول نخوری، از دنیا استفاده کنی، بهره ببری. او وقت آیه بعدیشو ببینید، این آیه 20 بود، حالا آیه بعدیشو دقت کنید. سابقو الى مغفرت من ربکم. به خدا چقدر بی‌انصافن راجب قرآن میگن کتاب خدا نیست. نظام سخن رو ببینید، غیر از این که ما داریم راجب توجه به آخرت در قرآن استفاده میکنیم، جنبه دقتهای کلامی و فصاحتی و بلاغتی قرآن هم که معجزه بودن قرآن نشون میده. اولش با اعلامو شروع کرد، تو حیات دنیوی چگونه زندگی کنید که نتیجهش در آخرت چند تا میشه؟ سه تا، یا عذاب است، یا مغفرت، یا رضوان. بعد آیه بعد دیگه عذابو، چون بنا نیست که اونو بخوایم، که میگه اونی که باید ما بگیریم چیه؟ از دومی، از مغفرت. مغفرت و رضوان حالا چجوری آیه مطرح کرد؟ سابقو الى مغفرت من ربکم. اولا کلمه سابقو فرمود، یعنی چی؟ سبقت بگیرید، میدان مسابقه است. تو میدان مسابقه، حالا مثال دیگه در مثل مناقشه نیست، ما میگیم وگرنه اینا قابل مقایسه نیست. شما تو امتحان مثلا سال آخر دبیرستان و تو امتحان کنکور چقدر فرق میکنه؟ تو امتحان سال آخر دبیرستان میگید هر تعدادی دانش آموز که ما امسال داریم اگر این حد معقول نمره بیاره چی میشه؟ قبوله. ولی تو کنکور میگن چی؟ اونایی که جلو میافتن قبوله، بقیه قبول نیستن. لذا اونجا مسابقه در کاره، اونجا نوعی رقابت مطرحه، باید سعی کنی که عقب نیفتی. قرآن میفرماید جوری باید زندگی کنید که فردای قیامت اهل عذاب که نباشید، که انشالله هیچ کدوم نیستیم، اما اگر صحبت مغفرت هست یا رضوان، سبقت بگیرید. روز عاشورا اصرار داشتن اصحاب ابی عبدالله، اون میگو بذار اول من برم، اون میگو بذار اول من برم. این چی آقا؟ و حتی بعضی از اونا هم که دیگران رو جلو میفرستادن، مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام، سه تا برادرها رو از مادر خودش ام البنین که شاهد بر داغ اونها باشه، اجر بیشتر ببره. صحبت مسابقه است، سابقو الی مغفره. حالا که میگه اعلمو، تو دنیا جوری زندگی کنید که بعد از دنیا چی بشه؟ سابقو الی مغفرت من ربکم و جنتن. اینجا این جنت چه جنتیه؟ اگر منظور از جنت جنات تجری من تحت الانهار که مادون رضوانه، اونه که مقام مغفرتی که قبلش گفت، این جنت جنت لقاست. چون خود جنت رو در قرآن بعد توضیح میدم، جنت لقا داریم، همونطوری که خوف از عذاب خدا داریم، خوف از مقام رب داریم. اما من خافه مقام ربهی و نه نفس عن الهوا، نه خوف از مقام رب خیلی بالاتر از خوف از عذاب ربه. اگه امیرالمومنین تو دعای کمیل به خدا عرض میکنن هبنی صبر تو علا حر نارک، یعنی خوف من نسبت به حرارت آتش جهنم، از خوف من نسبت به بعد از مقام الهی، این قابل تحمل و اون قابل تحمل نیست. هبنی صبرت علی هر نارک و کیف اصبر علی فراقک. پس خوف از عذاب نسبت به خوف از بعد و فراق. و اما من خاف مقام ربه فنه النفس عن الهوا، که قرآن بیان میکنه مقام جنتی که بعد از این مقام مغفرته همون مقام جنت لقا و جنت رضوان است که حالا سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارزها که ارز السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، ارزشش وسعتش آسمان ها و زمین. یعنی چی؟ میشه به راحتی گفت یعنی هر چی بگی عظیمه از او عظیمتره. از جای دیگه قرآن شاهد بیارم آشنا هستی. مگه قرآن نمیفرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم؟ مگه قرآن نمیفرماید که ول عاقبت للمتقین؟ خب پس چرا رضوان پس باید مال کی باشه؟ باید مال متقین باشه دیگه. اگر جنات تجری من تحت الانهار تو قرآن داریم ولی رضوان من الله اکبر، خب اکبر مال برترینه، برترین که متقینن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم ول عاقبت للمتقین، سرانجام نهایی هم که مال متقینه. پس چرا در قرآن اومده ان للمتقین فی جنات و نهر؟ ولی بعدشو بخونیم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یعنی یه درجه از تقوا جنات نهر و باغه، اما اگه درجه تقوا بالاتر رفت به بالاتر از این درجه از جنات که ان المتقین فی جنات و نهر، بالاتر کجا؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی جنت لقا. اون جنت لقا که عند ملیک مقتدره، اینو ما بخوایم طبق این عالم توضیح بدیم چی بگیم؟ میفرماد و جنت ارزها که ارز سماع و الارز، همه این عالم رو بخوای بگید این وسعت و عظمت و بزرگیشه، یعنی خیلی عظیمه. اعدت، آماده شده برای کی؟ للذین آمنوا بالله و رسوله، تو این عالم تو این زندگی دنیوی مؤمن به خدا و رسول باشند. مؤمن به خدا و رسول کیه؟ که ایمانشون اونها رو به عمل صالح کشنده باشه. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. این فضل خداست که برای شما قرار داد بیاید دنیا. این کلاس رو حالا یه توضیح مختصر بدم، دلم میخواد که آیات دیگرم بخونم. این دقت بفرمایید، واقعا 70 سال، 80 سال، 100 سال، اگه 100 سال ما تو این دنیا باشیم یه کمی دقیق بشیم، واقعا دقیق بشیم، این که اعلمو فرمود، این اعلمو رو اینجا به کار ببریم. 10 سال اول که بچگیه، اگه 100 سال بخوایم زندگی کنیم دیگه از سن مثلا 70 سال به بعد خیلی خوشبین باشم، حالا که دیگه با این روغن نباتی ها و با این استرس های عصر ما و با این دود گازوئیل هوای تهران و غیره که دیگه بعد از 50 بگم، ولی حالا خیلی خوشبینانه برخورد کنم. 10 سال اول که کودکیست، 30 سال 70 سال به بعدم بگیرید، ناتوانی و پیری و کهنسالی که دیگه انسان خیلی نشاطی برای مثلا بعضی امور نداره. پس از این 100 سال 40 سال رفت، موند 60 سال. از این 60 سال یه سومش که خوابه تقریبا، میشه 20 سال، میمونه 40 سال. از این 40 سال کار و زندگی و پول در آوردن و خرج زن و بچه و این ورون برم حداقل بگیریم نصفش میشه 20 سال. از این 20 سال دید و بازدیدها و احیانا بیماری و بستری و عیادت و غیره و غیره و وقت آزادی که انسان بخواد گناه کنه چقدر از 20 سال میمونه؟ توی عمر 100 ساله دقیق بشیم، فرصت گناه تو 10 ساله. نه 20 سال، نه 30 سال. آدم 30 سال نتونه بر نفسش مسلط بشه، تمام حیات بعد از مرگش رو یا جز اونایی باشه که فی عذاب شدید یا فی مغفره در فی رضوان الله نباشه. این خسران نیست، این رنج نداره؟ اعلمو. لذا اول آیه میگه اعلمو. بابا یاد بگیرید، فکر کنید. کی زرنگه؟ هر زرنگ بود یا عمر سعد؟ هر برد، حضرت مسلم برد یا ابن زیاد؟ کجا رفتن؟ خب حضرت مسلم نعوذ بالله اگر میخواست خلاف کنه، طغیان کنه، چرا؟ نه بگم گناه کنه، معصیت کنه، فقط امر امام زمانش رو نسبت به این امر بگه منو معاف کن، اجازه بدید من نرم تو این راه شهید بشم. چی میشد؟ یه 50 سال دیگه یه مقداری نون گندم میخوردیم، یه مقداری نون جو میخورد و یه مقداری هم چلو کباب میخورد و یه 4 سال دیگه هم احیانا دوتا ازدواج دیگه میکرد و بعد خب چی شد؟ بعدش چی شد؟ اگر باور کردیم نفس بعد از مرگ در عالم برزخ به کجا میره که روایاتشو براتون خواهم خوند، و بعد از برزخ تو قیامت وقتی برگشت به بدن نفس به اقتضای حالاتش چه حالاتی داره، خب ابن زیاد اینا رو میخواست دیگه. حالا 5-6 سالم بعد از کربلا زنده بود، حالا 60 سال زنده بود، الان ابن زیاد کجاست؟ الان مسلم کجاست؟ کدوم بردن؟ میگه اعلم، بدانید. همه شهوترانی ها تمام میشه، همه شکمچرانی ها تمام میشه، همه پولپرستی ها تمام میشه، همه دنیا خواهی ها تمام میشه، ولی واقعیت عمل کرده ما تو دنیا چنان باقی میماند که طبقای قرآن بگم از خودم نگم، فردای قیامت نامه اعمال انسان‌ها رو میذارن جلوشون و ترل مجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصا. قرآن عزیزان من، قرآن دیگه، این جلسه ما اینجور جلسه است دیگه. و تر المجرمین مشفقین مما فیه، میبینید مجرمین را، خطاکاران را، هولناک و هراسناک از نگاه به این نامه. و یقولون یا ویلتنا، و میگن ای وای بر ما، ما لهذا الکتاب، این عجب نوشته ای، این دیگه چیه؟ لا یغادر صغیرة ولا کبیرة، یه دونه از اعمال کوچیک من و یه دونه از اعمال بزرگ من نیست، الا احصاها، همه رو ثبت و ضبط کرده و داره به من نشون میده. ما یه همچه روزی در پیش داریم. لذا برای این اعلمو که بابا مرگ باورمون بشه، قیامت باورمون بشه، عالم برزخ باورمون بشه، زندگی دنیوی گولمون نزنه و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، برای ما متاع غرور نشه. ما پیرو به امیر المؤمنینیم، امیر المؤمنین می اومدن تو بیت المال، طلاها زرد، نقره ها سفید، می فرمودن زردها سفیدها برید در نظر علی جلوهی ندارید، از دنیا تلق تو که سلاسه قری غیری از دنیا، دنیا ستلاغت کردم، قری غیری، غیر منو بفریب، علی رو نمیتونی گول بزنی. پس دنیا متاع غرور هست، اما دنیا مزرعه آخرت هم هست. حالا اونایی که تو دنیا خیر میبینند و در آخرت اون سهالت عذاب نه، حتی مغفرت هم نه، بالاتر رضوان، جنت لقا، برای این که به اونجاها برسیم قرآن چه راهی به ما یاد میده؟ چند تا آیه رو دیگه سریع رد میشم. یک، سوره مبارکه بقره آیه 86، چون راجع به کسانی که در قیامت عذاب میشن و نتیجه بدی دارن داره سخن میگه، میفرماید که اولائک الذین اشتروا حیات دنیا بالآخره. چرا اینا اینجوری هم؟ چون اینها آخرت رو به زندگی دنیوی فروخت، آخرت رو کنار گذاشتن به دنیا چسبیدن. فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. عذاب اینها تخفیف پیدا نمی کنه و اینها یاری نمی شن. چرا؟ اولئک، این مقدورم این نکته است، اولئک الذین اشتروا الحیات دنیا بالآخره. مشتری دنیایی شدن عوض آخرت، باید مشتری آخرت می شدن. کی آخرت رو می خواد؟ کی دنیا رو می خواد؟ یه رفیقی ما داشتیم شوخ بود خیلی. معمولا ما تو دعاهامون قدیمی ها دعای خوبی بود، می گفت الهی یک در دنیا صد در آخرت خدا بهت عوض بده. دعای خوبی بود، صد چون آخرت خیلی بالاتر. این رفیق ما شوخی میکرد، میگفت الهی صد در دنیا یک در آخرت بهت بده. این مزاح بود. اونایی که دنیا رو میخوان بر آخرت، حتی در پاداش اعمال خوب، دقت کنید، بندگان خدا که اهل راز و نیاز و سود و گداز و کار خیرن، در واقع ملائک الهی ندا میدن نتیجهشو دنیا میخواید یا آخرت. مثلا کار خیر میکنه که شهرت دنیوی پیدا کنه، چون خدا از نیتش با خبره، شهرت دنیوی هم پیدا میکنه. وقت فردای قیامت میگه آقا من اینقدر کار خیر کردم، تو نامه اعمالش نیومده. میخواد تو برای شهرت کردی، شهرت هم گرفتی، و اگرم شهرت پیدا نشود، خب مردم تو رو تحویل نگرفتن، به من چه، تو میدونی با مردم. و لذا اون حدیث قدسی معروف، ذات اقدس الهی میفرماید من بهترین شریکانم، اگر بنده ای کسی رو با من شریک کنه، من به نفع شریک میرم کنار. خدا میدونه رو وظیفه میگم. شماها منو شناختید، من نه اهل چاپلوسیم، نه بنا دارم در زندگی، دعامم اینه که خدایا من از چاپلوسی دور کن، و میتونم شهادت بدم که تا کنون چاپلوسی احدی رو نکردم به هر قیمتی بوده. و اگه میگم رو وظیفه میگم. دوستان میدونن قبل از 20 سال که ما اینجا برنامه رو شروع کردیم، یه وقت مثلا دوستان گفتن رو سیدیا بنویسیم چی، یا مثلا اعلام میکنیم جلسه، گفتم بگید حسینیه حاجیان. خدا بیامرزای حاجیان و خدا خانمشو رحمت کنه، هر دو ناراحت شدن. مرحوم آی حاجیان کلی به من معترض بود، چرا گفتید حسینی حاجیان، من چه کارم؟ گفتم خب آی حاجیان بگم چی؟ بگم حسینی اسدی؟ خب خونه شماست دیگه. خب از من پرسیدن بگن چی؟ من گفتم بگید حسین. آقا این نام ایشون نمیخواست، مام از دهانمون پرید، جوری گرفت که ما هر جای دنیا رفتیم میگن حسینی حاجیان، چون او برای خدا خواست حتی اسم خودش نباشه، خدا اسمشو همه جای دنیا برد. این دنیاشه، تازه دنیا چه ارزشی داره؟ یکی از دوستان الان اینجا تشریف دارن، من میبینم. خب ایشون شاید بیشتر از ما، چون همسایه آی حاجیان، آی کاشو نمیشناسی توی این کوچه، همسایه آی حاجیان هم هستن، به من میگفت که خب ما سالها با این خانواده در ارتباط بودیم، معمولا آدم ها یه وقتی عصبانی بشن ماهیتشون رو میکنن. میگه در شدیدترین حالت عصبانیت من ندیدم آی حاجیان یا خانم حاجیان بگن حسینیه ما، یعنی اصلا برای خودشون یه همچو حقی قائل نبودن. گفتن اینجا مال اهل بیت، ما در اختیار اهل بیتیم. آقا جون، باید انسان آخرتشو با دنیا بخره، نه دنیاشو با آخرت بخره. تازه روایت داریم عجیبه، شما دنیا رو فدای آخرت کنید، دنیا دنبالتون میاد. اینم یه نکته خیلی عجیبیه. و اما اگر گاهی هم نیومد، امتحانه. لذا اونایی که اهل راز و نیاز و سوز و گداز و دعان، گاهی خدا بهشون الهام میکنه، یا از طریق انبیای زمان بهشون گفته، روایات داریم، اینا رو بعد براتون میخونم، یا در دوران غیبت به وسیله اولیای الهی یه جوری بهشون میفهمونن. میخوای نتیجه این همه سوز و گداز و دعا و حاجات تو دنیا بدیم دیگه آخرت نداشته باشی، یا میخوای تو دنیا ندیم که آخرت بیشتر داشته باشی، یا میخوای تو دنیا بدیم آخرت کمتر بشه؟ خود امتحان کنه. به همین جهت بعضی دعاهایی که ما میکنیم مستجاب نمیشه، روایت داره فردای قیامت طرف وقتی میبینه مستجاب نشده، در عوض چه پاداشی خدا در آخرت میده، میگه ای کاش هیچ دعای من مستجاب نمیشد که میمون در آخرت. و لذا بعضی بر این باب به جایی میرسن دعا رو به عنوان بندگی میکنن، خواسته برای خودشون ندارن. آن شنیدستم که جمعی زولیا لب فرو بندن حتی از دعا، دعای به این معنی، نه اینکه عبودیت نکنن. دعا وظیفه است، ادعونی استجب لکم داریم، ولی دعا رو بنا خدای تو گفتی دعا کن، شش دعا میکنم. دقت کنید، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره ولا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. این آیه رو داشته باشی. بیایم آیه بعدی، سوره مبارکه نجم آیه 29 و 30. فاعرض عمن تولى عن ذکرنا، اعراض کن، فاصله بگیر از اونایی که از یاد ما، ذکر ما، برای ما، یعنی خدایی بودن. چه میکنن؟ اعراض میکنن، رو برمیگردونن. و فاعرض، خودتو کنار بکش، خودتو کنار. پیغمبر، امام، به تبع انسانهای وارسته. فاعرض عمن تولى عن ذکرنا، اونایی که یاد مای خدا براشون مطرح نیست، ارزش های عالم معنا براشون معنا نیست، از اینا اعراض کنید. ولم یرد الا الحیات الدنیا، چیزی رو نمیخوان مگر فقط به خاطر دنیاست. ول کن، با اینا نجوشید خیلی. اینایی که اراده دنیوی دارن، دوستی برای دنیا، رفاقت برای دنیا، رفت آمدها برای دنیا، اینایی که بر مبنای دنیا و دنیوی و تعلقات دنیوی دارن این کارا رو میکنن، از اینا اعراض کنید. ذالک مبلغ هم من العلم، اینا بیش از این نمیفهمن. عجیبه، مبلغ علمشون، اندازه علمشون همینه که دنیا رو دیدن. اگه بفهمه باید در رابطه با آخرت دوستی کنه. کیا به درد آخرت ما میخورن؟ کیا برای عالم بعدی ما ارزش دارن؟ چه مکان و آقا این درد نیست. اگر مثلا یه جلسه دعوت کنیم برای، به خصوص توی مثلا، حالا ما در رابطه با نمیدونم، در بس بگم، حالا رابطه نگم، آقا یه جلسه دعوت کنیم بیاید، میخوایم راجع به بهتر شدن وضع اقتصادی شما یه طرح ارائه بدیم، یه اذکاری رو تو بعضی دعاها دیدیم، اگه این اذکار رو بگید ثروتتون چند برابر میشه. ببینید حسینیه حاجیان راه داره، پر میشه کوچه این سر تا اون سر. آقا بیاید میخوایم که ترس از خدا رو در دلمون بیشتر کنیم. حالا چرا انقدر ما رو میترسونید؟ یه مقدارم بگید بخندیم دیگه، یه مقدارم دل ما رو شاد کنید دیگه. من نمیگم شاد نباشیم، ولی بحث اینه که قرآن کریم میفرماد فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. آیه بعدی، ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدى. خدا میدونه کی گمراه شد، کی داره هدایت میشه. پس در این زندگی دنیوی اگر هدف فقط دنیا شد، از اینا اعراض کنید. دنیوی ها شما را از آخرت باز می دارن. با اونهای رفت آمد کنید، با اونهای بنشینید، با اونهای مجالست کنید که دنیا زده نیستن، آخرت براشون مطرحه، بیاد آخرت هستن. سوره نازعات آیه 37 و 38 و 39 را دقت بکنید. راجب جهنمی ها می فرماید که فاما من تقا، اونهایی که طغیان کردن و آثر الحیات الدنیا، زندگی دنیوی را ترجیح دادن، رجحان بخشیدن، فان الجحیم هی المأوا. پس اون آیه 20 سوره حدید چی فرمود؟ فرمود زندگی دنیوی مثل باران است که کشاورز رو به تعجب وامی داره، مردم هم در دنیا سه دستن، یا فی عذابن، یا فی رزبانن، یا فی مغفره. اینجا میفرماد چه کسانی؟ فان الجحیم هی المأوا و آثر الحیات الدنیا، زندگی دنیوی رو ترجیح میدن. پس برای ما زندگی دنیوی نباید بر حیات اخروی ترجیح پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر دائر شد بین دنیا و آخرت، بگیم حالا حلوای سیلی نقد باز حلوای نسیه. فعلا اینجا رو از دست ندی. این ذالک مبلغ من العلمه. ولی اون کسی که بالآخرت هم یوقنونه میگه تمام دنیا رو به من بدید یک جا، به این که لحظه جون کندن امیرالمومنین بالا سر من سرشو از من برگردونه نمیارزد. اونی که میفهمه مطمئنه به این حرف. حالا در مقابل این طرز تفکر قرآن کریم در رابطه با دنیا، اونم براتون بخونم، سوره مبارکه نساء آیه 74. فلیقاتل فی سبیل الله، باید در راه خدا مقاتله کنن. کیا؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. اونجا فرمود یشترونه، اینجا فرمود یشرونه، یعنی اونایی که حیات دنیوی رو به آخرت میفروشن، نه اونهایی که آخرت رو به حیات. اولی گفت چی؟ سوره بقره آیه 69، آخرت رو به دنیا میفروشن. اما اینجا چی میگه؟ اونایی که دنیا رو به آخرت میفروشن، یعنی اگه آخرتشون اقتضا داره یه راحتی ها رو از دنیا از دست بدن، حتی اگه لازم مقاتله فی سبیل الله باشه. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، بله اینا انجام میدن. لذا اگر کسی این کاره کرد، و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل، حالا در راه خدا حاضر شد حتی مقاتله کند و شهید بشود، او یقلب، یا اینکه یک گرفتاریایی بیاد که بر او غلبه کنند، فسوف نعطیه اجرا عظیما، به زودی میبینید چه اجری براشون خواهد بود. و قشنگش، حالا بذارید سوره صاد و براتون دوتا آیه بخونم دیگه جنبندی میکنم ببینم به روایت میرسم یا نه. این دوتا آیه دیگه حال میده با آدم، حال شب عرفه. دقت کنید، سوره مبارکه صاد آیه 45 و 46. وذکر عبدنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اول الایدی و الابصار. خداوند داره برای حضرت ایوب سخن میگه، آیات قبل راجع به حضرت ایوبه. یاد کن، ببخشید، عبادنا، وذکر عبادنا، ای بندگان منو، کی؟ ابراهیم رو، اسحاق رو، یعقوب رو، که خدا میگه اول الایدی و الابصار، اینا صاحب قدرت و بینش و بصارت و آگاهی، و خدا اینا رو داره تایید میکنه. تو یاد حضرت ایوب، میخوام تحمل داشته باشی، صبر داشته باشی، استقامت داشته باشی، راه خود تو جلو برو، تو اونا رو در نظر بگیر، یاد کن، مثل ابراهیم رو، مثل اسحاق رو، مثل یعقوب رو، که اینها انسانهای ارزنده صاحب نظر بودن. و وقت این آیه بعدی، انا اخلصناهم، من اینا رو خالص گردانیدم، من اینا رو خصوصی های نورچشمه های خودم کردم، به این تعبیر، انا اخلصناهم، من اینا رو انتخابی برای خودم قرار دادم. حالا زمان حضرت ایوبا، چون اگه زمان پیغمبر اسلام بنا بود بگن، باید ائمه رو پیغمبر رو به ایوب داره میگه قبلی های خودت، ابراهیم رو، اسحاق رو، یعقوب رو یاد کن، که من اینا رو برگزیدگان خالص و خلصای برای خودم قرار دادم. چرا؟ به خالصتن ذکرت دار، چون مخلصانه بیاد آخرت بودن، ذکرت دار، سرای آخرت. به چی؟ به خالصتن ذکرت دار. آقا شوخیه؟ ابراهیم را خدا به رخ کی میکشه؟ ایوب، ایوبی که مظهر صبر و استقامته، میگه توی ایوب ابراهیم را در نظر بیار، اسحاق را در نظر بیار، یعقوب را در نظر بیار، اینا رو من نورچشمی های خودم کردم، اینا رو انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، چون اینا مخلصانه بیاد آخرت بودن. پس باید بیاد آخرت بود، مخلصانم بیاد آخرت بود. بذارید یه روایتم بخونم. قیل علی ابن الحسین علیهما السلام مل موت، به امام سجاد علیه السلام عرض شد که آقا جون مرگ چیه؟ کتاب علم الیقین مرحوم الله محسن جلد 2 صفحه 864 این روایت رو از معانی الاخبار نقل میکنه. به امام سجاد عرض شد که مل موت، مرگ چیه؟ قال علیه السلام للمؤمن کنزع ثیاب و سخه و فک قیود و اقلال ثقيله. برای مؤمن مرگ لباس کهنه مندرس، حالا به تعبیر من وصله دار، مثلا کهنه خیلی غیر قابل استفاده را از تنش کندن، و قل و زنجیری که به دست و پا بود از دست و پاش باز کنن. آدمی که یه لباس مندرس دیگه انقدر وصله کردیم، مثلا دیگه پولش هم نداریم یه لباس نو بخریم و این لباس دیگه خستمون کرده، یکی بگه آید از لباس نو قشنگ میخوام بدم اون لباس در بیار، این خدا پدرت بیامرزه بده، خسته شدم از این لباس. یه قل و زنجیری به دست پای ما بسته باشن، بگه آقا من اومدم حالا بازش کنم، دستبند به دست کسی بزنن، یکی بگه آقا کلید دارم، کلید این دستبند دار. نمیگه دست درد نکنه بیا باز کن. امام سجاد من و شما سلام الله علیه زین العباد است. میفرماید مرگ میدونید چیه؟ للمؤمن، برای مؤمن کندن لباس کهنه مندرس وصله دار مثلا چرکین فلان و قل و زنجیر از دست و پا، ولی استبدال به افقر ثیاب و اطیبها روایح، و عوض کردن تبدیل کردن به جاش یه لباسایی که خیلی فاخره و خیلی معطره. تشبیه دیگه. منظور از این لباس قالب مادی و رفتن تو قالب دیگر، که حالا بعد روایاتو میخونم که نفس بعد از مرگ تو عالم برزخ سراغ چه بدنی میره و چیه، روایاتشو بعد انشالله میخونم. و اوت المراکب و آنس المنازل. میدونید مرگ مثل چیه؟ لباس کهنه رو بکنن، بهترین لباس بهش بدن، معطرترین لباس بهش بدن، عالی ترین مرکب رو، بعد بهترین منازلی که دوست داره در اختیارش بگذارن. ولل کافر، مرگ برای کافر مثل چیه؟ که خلع ثیاب فاخره و نقل عن المنازل الانیسه ول استبدال به اوسخ ثیاب و اقشنها و اوهش المنازل و اعظم العذاب. برای کافر مثل اینه که زیباترین لباس فاخری رو از تنش بکنن، خشنترین و بدترین لباس رو بهش بپوشونن و از منازلی که دوستش داره بیرونش بیارن، به جاش منازل وحشتناک رو بهش بدن و بدترین عذاب براش مهیا بشه. حالا سوال، این امام سجاد من و شما که ما قبولش داریم و حرفشون برای ما حجته، با ادله‌ای که داریم که پذیرفته ایم، میگه مرگ برای مؤمن اینجوریه، برای کافر اینجوریه. خب حالا فرصت دنیا برای مؤمن شدن و کافر شدنه. زیرک کسی است که در فرصت دنیا چه کنه؟ خودشو مؤمن کنه. راه مؤمن شدن تو حیات دنیاوی چگونه است؟ یک کلمه امشب میگم، بقیهش انشالله بعد. تو اعتقادات باور، توی احکام عمل. بابا خدا حق است، قیامت حق است، پیغمبر و امام حق هست، بهشت و دوزخ حق، ثواب و عقاب حق. باور کنیم، باور فکری نه باور ادعایی. دو، بابا حرام خدا حرامه، حلال خدا حلاله، حساس باشیم، احکام الهی رو زیر پا نگذاریم، جدیت بیشتری بکنیم. خدایا تو را به حق انبیا و اولیا، تو را به حق مقربان درگاهت. امشب که شب بسیار عظیمی است، شب عرفه است، تو رو به با معرفت‌های روزگار قسم به ما معرفت صحیح دینی عنایت بفرما، توفیق علم و عمل و طاعت و بندگی به همه ما عنایت بفرما، قلب وجود مقدس امام زمان از ما خوشنود و راضی بگردان، توفیق خدمت گزاری آستانش در دوران غیبت و ظهور به ما عنایت بفرما. خدایا ما را گرفتار فریب دنیا مگردان، استفاده به جای از دنیا و عمر به ما عنایت بفرما. عزیزانی که در میان ما بودند و رفتند، به ویژه اموات این جمع، از سایه مهمان امیرالمؤمنینشون بگردان، از مواهب امشب و فردا روحشون رو برخوردار بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.